اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره شریفه آل عمران. جملات برگزیده این سوره. در آیه 3 و 4 این سوره خداوند متعال از نزول قرآن یاد کرده. در آیه 3 می فرماید نزل علیک الکتاب، که مراد قرآن است از کتاب. در آیه 4 می فرماید انزل الفرقان، یک مرتبه کتاب قرآن رو به عنوان کتاب، الکتاب، این الف لام الکتاب انگار چنین معنایی رو میخواد به ما برسونه که در مقایسه با این کتاب، کتاب دیگه‌ای تو عالم نیست. الکتاب، حقیقت کتاب، همه کتاب همین است. فقط کتاب دیگری در مقایسه با این کتاب رونق ندارد، رنگی ندارد، نمایی ندارد. اگه بخوام مقایسه بکنیم با توجه به همون که اونچنان بلیغ و فصیح و گویا و کوتاه و روان و پر عمق و پر معناست مطالب این کتاب، که اگر جن و انس جمع بشن، تمام نویسندگان و عقلا و فهمیدگان عالم جمع بشن، مثل یک سوره این کتاب نمیتونن بیارن. در آیه 4 فرمود انزل الفرقان. فرقان از فرقه. فرق معنی چیه؟ جدایی. این که به قرآن فرقان گفته میشه به دلیل اینکه حق و باطل رو از هم جدا میکنه. و اما کلمه فرقان یک تأکید و مبالغه هم به دلیل همون الف و نون آخر ازش استفاده میشه. این اون جداسازی که این کتاب بین حق و باطل صورت میدهد، جداسازی فوق‌العاده است. فوق‌العاده تفکیک میکنه مرز حق و باطل رو از یک دیگر. حالا نکته‌ای که در این جمله انتخاب شده، در این جمله کلیدی این است که در آیه 3 وقتی میفرماید خداوند کتاب رو نازل کرد، با باب تفعیل میفرماید نزله، اما در آیه 4 که میفرماید فرقان رو نازل کرد، با باب افعال انزله. وقت باب تفعیل یکی از معانیش تدریجه. نزل علیک الکتاب. باب افعال نه، یکی از معانیش چیه؟ دفع. این یه مرتبه. به این دلیل که قرآن دو نزول داره، یک نزول تدریجی در طول 23 سال و یک نزول دفعی در شب قدر بر قلب پیامبر اکرم قرآن نازل شد. در سوره قدر هم میگیم انا انزلناه فی لیلت القدر، نمیگیم انا نزلناه فی لیلت القدر، چون در یک شب، در یک مرتبه، در یک لحظه نزول دفعی میشه. واژه باب افعال اونجا مناسبه. حالا این که میگیم نزول دفعی، دقت کنید اونی که در شب قدر بر قلب پیامبر اکرم نازل شد چی بود؟ همین الفاظ قرآن بود؟ نه، حقیقت قرآن بر قلب پیامبر اکرم در شب قدر نازل شد. چون باز یه الفاظ قرآن هم اگه میخواست نازل بشه، خود اینم باز تدریجه، به تدریج، چون لفظ دیگه بود، لفظ قبلی گفته بشه و تا لفظ بعدی بیاد. حقیقت قرآن، که حقیقت قرآن الفاظ نیست. اینکه قرآن تو لباس الفاظ ریخته شده و برای اینکه ما بتونیم با این حقیقت قرآن ارتباط برقرار بکنیم. من میخوام مثال بزنم براتون. ببینید شما میبینید یه نویسنده یک مفهومی تو ذهنش هست، این مفهومی، بعد این مفهوم رو میخواد به افراد منتقل بکنه. برای انتقال اون مفهوم میبینی 10 جلد کتاب می‌نویسه. خب خود اون مفهوم تو ذهنش از قبیل الفاظ نبود دیگه، نه؟ یک حقیقتی بود در ذهنش، منتها این حقیقتی که تو ذهنشه حالا میخواد به دیگران منتقل بکنه، مجبوره در انتقال این مفهوم ذهنی به دیگران از لفظ کمک بگیره، تو لباس لفظ بریزه این حقیقت رو تا برای مخاطبینش قابل فهم و درک باشه. به عبارتی این حقیقتی که تو ذهن این نویسنده است مثل یه توماریه که این تومار وقتی باز میشه تبدیل میشه به اون الفاظ، باز میشه. در شب قدر بر قلب پیامبر اکرم حقیقت قرآن نازل شد، بعد این حقیقت قرآن در طول 23 سال چی شد؟ باز شد، باز شد، باز شد در قالب این الفاظ و این قرآن 600 صفحه‌ای به وجود آمد. تو آیه 3 یک کلمه شما دارین به عنوان توصیف قرآن، که این کلمه در پروژه قرآن در قرآن و جایگاه قرآن و غفلت از این جایگاه و قربت قرآن مورد توجه و استفاده خواهد بود. اون کلمه کلمه مصدقه. مصدق این تصدیق کننده، ظاهرش این دیگه، نه؟ تصدیق کننده. چرا به قرآن میگن تصدیق کننده؟ چون علائم و نشانه های قرآن و پیامبری که این قرآن رو می آورد در کتب آسمانی قبل از قرآن موجوده، موجود بوده، اگر آنم نیست موجود بوده در اصل نزول قرآن. بعد قرآن که نازل شد دقیقا علماء یهود و نصارا دیدن تمام مشخصاتی که برای پیامبر موعود و کتاب آن پیامبر در کتب آسمانی اونها ذکر شده همش مو به مو تطبیق میکنه بر این قرآن و بر این کسی که این قرآن رو آورده. برابر این قرآن تصدیق کننده اون کتاب هاست. یعنی چی؟ یعنی با زبان حال داره میگه شما راست میگین، من همونی هستم که شما قبلا پیشا پیش وعده داده بودید، من همون کتابی هستم که نشانه‌هاش در شما ذکر شده بود، آورنده من همون پیامبری است که تو کتاب‌های آسمانی گذشته وعده ظهور و وعده قیام اون پیامبر داده شده بود. کلمه مصدق رو پس گرفتی؟ مصدق بودن قرآن نسبت به کتب آسمانی قبلش معنیش اینه که نشانه های پیامبر موعود و کتابی که آن پیامبر می آورد کاملا بر قرآن و بر پیامبر خاتم چیه؟ منطبق است، تطابق داره. پس کلمه مصدق رو در نتیجه می شود با کلمه منطبق، منطبق مرادف قرار بدیم در این کاربردهای قرآنیش ها. نه که همیشه مصدق معنی منطبق است، مصدقن یعنی منطبقن، این قرآن کاملا انطباق داره لما بین یدی، با آنچه که در نزد قرآن است، یعنی با اون کتاب‌های آسمانی که قبل از قرآن نازل شده بود و در زمان نزول قرآن اون کتاب‌ها در دست مردم معتقد به اون کتاب‌ها بود. بله آیه 7 آیات قرآن تقسیم شده است در آیه 7 به آیات محکمات که اصل قرآن است. از کدوم کلمه اصل قرآن بودن اینا استفاده شد؟ ها، ام الکتاب، ام به مادرم که میگن ام، چون اصل اونه، از او سرچشمه گرفته است انسان. و متشابهات یک گروه دیگه از آیاته که متشابهات با محکمات تفسیر میشه. چگونه از این جمله آیاتون محکماتون هن ام الکتاب و اخر متشابهات استفاده میکنیم، متشابهات با استفاده از محکمات تفسیر میشه؟ ای که به محکمات میگن ام، چون ام یعنی اون چیزی که بهش بر میگرده، بازگشت. به لحاظ این که متشابهات بود برگرده به چی؟ به ها، محکمات. بنابراین خود همین کلمه ام الکتاب ما رو راهنمایی میکنه که آیات متشابهات رو با آیات محکمات بود معنیش رو فهمید. خب یک مطلب. و اما این سوال پیش میاد که چرا تو قرآن خداوند متعال آیات متشابهات ذکر کرد؟ خدا بلد نبود که همون آیات متشابه رو هم چکار کنه؟ به شکل محکمات بیاره. راحت دیگه، این سوء استفاده یعنی که از آیات متشابه میشود که تو همین آیه خداوند آورده که منافقین، آدمای کجندیش، از آیات متشابه سوء استفاده میکنن، زمینه سوء استفاده هم بسته بشه. خب خدای چرا این آیات متشابه رو تو قرآن آوردی که دست سوء استفاده چیان باز باشه؟ فایده متشابهات چیه؟ یکی از فایده های بسیار مهم متشابهات اینه که متشابهات بهانه ایست برای آشنایی مردم با راسخون در علم. چرا که چی؟ و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. وقتی با آیات متشابه برخورد میکنن مسلمون ها، به فکر میفتن که برن دنبال راسخون در علم، در خود آیه 7 سوره آل عمران به عنوان مرجع تفسیر آیه متشابه معرفی شدن. وقتی میرن سراغ راسخون در علم که همه میفهمن راسخون در علم امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین هستن، وقتی میرن اونجا بعد به هوای این که میخوان معنی آیه رو بشنون، تفسیر آیه رو بشنون، با فضائل و با مناقب و با شایستگی ها و برجستگی های اخلاقی، اعتقادی و عملی این انسان های نمونه آشنا میشن و همین خودش یعنی امام شناسی دیگه. پس آیات متشابهات یک جرقه و تلنگر و یک بهانه است برای اینکه کلاس امام شناسی در مردم برگزار شد. میان حضرت موسی رفتن به کوه آتش بیارن، وقتی برگشتن چی شده بودن؟ پیامبر شده بودن. مردم میان نزد امامان معصوم که تأویل آیات رو از امامان معصوم بگیرن، وقتی برمیگردن کلی امام شناس شدن. و این خیلی مهمه، امام شناسی خیلی مهمه. اگر امامت کنار رسالت و نبوت پیامبر نبود، ها، الا لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر، اگر علی را به عنوان جانشین خود معرفی نکنی، کاری نکردی فما بلغت رسالته، وظیفه را انجام ندادی. اونی که تکمیل میکنه رسالت پیامبر رو، اکمال به اکمال میرسونه اسلام رو، همین موضوع امامت. و اونی که اسلام ما رو کامل میکنه، مسلمانی ما رو به ثمر میرسونه، این است که ما در شاکله اعتقادی خودمون جایگاه شایسته و مناسبی رو برای امامت معصومین و رفتن زیر چتر ولایت اینها در نظر گرفته باشید. یک نکته دیگه هم تو آیه 7 دقت داشته باشید، واژه تأویل. تأویل از چی میاد؟ اوله آل یعولو ثلاثی مجردشه، اول یو اول و تعویل ثلاثی مزید باب تفعیله، به معنی ارجاع دادن، ارجاع دادن، برگردوندن. حالا اگه فرض کنید که تعبیر دوبله مثلا اگه درست باشه، دوبله کردن. و ما یعلم و تعویله، تعویل آیه. خب این ظاهر آیه رو کدوم آیه ها؟ آیه متشابه، آیه متشابه به اون آیه گفته میشه که معنیش واضحه، اما ما یقین داریم که این معنی مقصود نبوده. مثلا الله نور السماوات والارض، معنیش واضحه، خدا نور آسمان ها و زمین، ولی خب ما یقین داریم که خداوند نور نیست، خدا نور نیست. یا ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست همه است، معنیش واضحه، ولی خب ما یقین داریم که دست خدا، خدا دست نداره. چیه پس؟ این میشه آیه متشابه. حالا باید مراجعه کنیم به کسانی که راسخ در علمن و از اونها سوال بکنیم که این ید الله لطفا برای ما مقصودش رو بیان کنید، دوبلش کنید، واضحش کنید. مثلا استعینو، حالا بعضی دقیق بسته بشین، این که میگیم تأویل، تأویل فقط مربوط به آیات متشابه نیست، خیلی از آیات محکمات هم تأویل داره. یعنی ضمن این که ظاهرش مقصوده، یک مقصود باطنی هم در اون آیه هست. مثلا یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة، ای مؤمنین از صبر و صلات کمک بگیرید، معنیش واضحه دیگه، از صبر کمک بگیرید، از صلات کمک بگیرید، درست؟ این میشه تنزیل آیه. و اما این آیه یک تفسیری هم داره، تفسیرش اینه که فرمود منظور از صبر صوم است، روزه است، چون روزه یکی از تجلیات و مظاهر مهم صبر است. یک تأویلی هم داره، تأویلش چیه؟ فرمود از صبر و چی؟ هو النبی و نماز چیه؟ علی علیه السلام. حالا این که صبر امیرالمومنینه، صبر پیامبر اکرم است، نماز امیرالمومنینه، خب اگه راسخون در علم نگفته بودن کی به ذهن ممکن بود اون یکی اولش به ذهنمون برسه؟ اگه نگفته بودن که صبر روزه است، حداقل به ذهنمون میرسید که یکی از مظاهر صبر چیه؟ روزه است. اما اگر نگفته بودن صبر پیامبر است و صلات امیرالمومنین است، کی به ذهن ما خطور میکرد که تأویل آیه است؟ پس ببینید قرآن تنزیلی دارد، تنزیل همونی که آیه برای او قضیه نازل شده، تقریبا شأن نزول. تفسیری دارد، همون معنی آیه. تأویلی دارد، اون حقیقت و بسن آیه، که تأویل قرآن مختص خدا و راسخون در علم است، اونایی که تو علمشون روزنه ای برای نفوذ شک و تردید باقی نیست. آیه 7 مطلب دیگر تو این آیه، کسانی که از آیات متشابه تو قرآن سوء استفاده میکنن، اینه میرن میگردن آیات متشابه رو پیدا میکنن. چرا؟ چون یک مقاصد و منویاتی دارن که میخوان به این مقاصدشون لعاب و رنگ قرآنی بزنن. آیات محکمات ظرفیتش یه جوری نیست که بشود این مقاصد رو تو قالب اونا به خورد مردم بدن، بنابراین من میگردن آیات متشابهات رو پیدا میکنن. چون آیات متشابهات اینجوری هست، این طاقت درش هست، این ظرفیت درش هست که کسی اون مقاصد شوم خودش رو در نقاب آیه‌های متشابهات به خود مردم بده. می‌فهمد هم الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. اما اونایی که تو قلوبشون کجیه، کجدلند، کجندیشند، برای اینکه فتنه انگیزی کنند، مردم رو به انحراف بکشونند، و برای اینکه دستشون تو تأویل باز باشه. چون آیه محکم همتا بخوان تأویل کنن، منش تأویلش میکنیم، منش واضحه که. اما آیه متشابه رو دیگه باید تأویل کرد. مثلا الله نور السماوات والارض، باید رو تأویلش کرد. چاره نیست، نمیشه ظاهرش رو فقط گرفت. خدا نور است، خب نور نیست خدا که. چون باید تأویلش کرد، اینا دستشون بازه که برای هر مقصودی که خودشون دلشون میخواد این آیه رو تأویل کنند. برابرین میرن دنبال این آیات متشابه تا بتونن به مقاصد شما خودشون برسند. کجندیشان برای فتن انگیزی آیات متشابه رو دستاویز قرار میدن. آیه 8 خردمندان و خردورزان از دوچار شدن به کجندیشی نگرانند، و ما یذکر الا اولو الالباب. بعد اولو الالباب کیا هستن؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. این ربنا، این اولو الالباب کسانی هستن که میگویند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. آدمای تو آیه آخر یک عده کجندیشو خدا معرفی کرد. کجندیشان با همه وجودشون دنبال آیات متشابهند تا بتوانند زمینه انحراف رو برای بقیه فراهم کنند. اما انسانهای خردمند اینو دغدغه دارن که مبادا در فهم آیات دچار کجی و انحراف بشن، و میگن پروردگارا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، قلب ما رو کج نکن بعد از این که ما رو هدایت کردی. آیه 12 رو دقت کنید، پیروزی ایمان بر کفر وعده خداوند. کو؟ قل للذین کفروا ستغلبون. بگو به کفار که چی؟ که شما در آینده بسیار نزدیک شکست خواهید خورد. قل للذین کفروا ستغلبون. خب این نویدی است برای مؤمنین که آی مؤمنین، بالاخره آینده زیبایی در انتظار بشریت است. حالا اون آینده زیبا کی میرسه؟ آیه میگه ستغلبون، خیلی دیر نیست. آیه 13 در جنگ بدر دو برابر مشاهده شدن مسلمانان امداد غیبی خداوند و عامل شکست کفار. ببینید، قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، برای شما آیه عظیمی است در باره اون دو گروهی که التقتا. التقتا چی معنی کنیم؟ التقتا با هم ملاقات کردن. حروف اصلیش لقا یا رفته باب استعال التقا. بعد التقا رو که صرف کنیم شماره 5 میشه چی؟ التقتا. التقا، التقا یا التقاو، التقت، التقتا. اون دو فئه و دو گروهی که با هم ملاقات کردند. خب گروهی تقاتل و فی سبیل الله، مجاهدین فی سبیل الله، و گروهی کافره. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ یرونهم مثلیهم رأی العین. یرونهم، یرونه ضمیر فاعلی دارد، ضمیر مفعولی دارد. ضمیر فاعلیش که همون چیه؟ که همون نونه، برمیگرده به کی؟ به کفار. این کفار میدیدند مسلمانان را مثلیهم، دو برابر خودشون. کفار میدیدند مسلمانان را دو برابر خودشون. یا این که نه، کفار می دیدن مسلمانان را دو برابر مسلمانان. گرفتید؟ خب مسلمانان دو برابر مسلمانان چی؟ مثلا 313 نفر مسلمین در جنگ بعد مثلا 600 نفر زمی شدن. یا یعنی که نه، کفار مسلمانان را دو برابر خودشون میدیدن. آخه کفار 1000 نفر بودن، یا یه مرتبه مسلمین در نگاه کفار 2000 نفر جلوه کردن. خب این یکی از امدادهای غیبی خداوند بود که به کمک مسلمین آمد در جنگ بدر. تو چشم کفار مسلمونا دو برابر جلوه کردن، دو برابر مشاهده شدن مسلمین امداد غیبی پروردگار و عامل شکست کفار. خب توی قضیه برای شما درس بزرگیست آیتون. ببینید خدا وقتی میخواد کار رو انجام بده چه اسباب و عللی رو وارد میدون میکنه. پس شما به سلاح و به رزم دیده بودن و به آموزش نظامی دیدن و به این قدرت های ظاهری دل خوش نکن، گوی این که توجه باید بکنیم، اما ما باید توکل کنیم، چرا که خداوند اگر اراده کند یک لشکر کوچک رو بر یک لشکر بزرگ پیروز میکنه با اسباب و عللی که خودش فراهم میکنه. کم من فعت غلیلت غلبت فعتا کثیرتا به اذن الله. کیا گفتن این حرفو؟ سربازان طالوت، اون کسانی که یظنون انهم ملاقو ربهم یا ملاقو الله. بله آیه 13، تا اهل بصیرت و خرد ورزی نباشی نشانه ها رو نمیبینی. ان فی ذلک لعبرتن لعلل ابصار. تو این جریان پیروزی مسلمین در جنگ بدر چه درس عظیمی است، چه عبرت عظیمی است. عجب، 300 نفر بر 1000 نفر و هم 300 نفر با امکانات کم بر 1000 نفری که انواع و اقسام امکانات جنگی داشتن پیروز شدن. بله خیلی درس عظیمیه. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هر چه خواهی کن. ان فی ذلک لعبرتن لأول الابصار. ببینید کلمه عبرت رو که میگن عبرت، دقت کنید از این جهت میگن که چی؟ که باید ازش عبور کرد. عبور وقت با این نگاه تمام اتفاقات این عالم عبرته، این عبور کن، عبور کن و ازش درس بگیر، رد شو. و اما اگه چنانچه شروع کردیم عبرتها رو تماشا کردن، چقدر قشنگه، چقدر جالب بود، اینجوری بود، یعنی به عبارتی به جایی که عبور کنیم همونجا چی؟ ایستادیم. اینجا عبرتها چی میشه؟ میشه غفلت. عبرت کده ها میشه غفلت کده. یعنی همونجا ایستادیم به جایی که ازش عبور کنیم، به جای اینکه از اون عبرت عبور کنیم و درس خودمون رو بگیریم و بریم حرکتمون رو ادامه بدیم. از این نمونه دوم رو شما زیاد باش برخورد میکنید جاهای گوناگون، که به جای اینکه طرف از این پیش آمد خوب یا بد عبرت بگیرد داره تماشا میکنه، در از اون پیش آمد برای او خونسایه، او پیش آمد برای او بالندگی و رشد نداره، در حالی که اگر عبرت گرفته بود چه بدش چه خوبش بالندگی داره، که فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت ها خیلی زیاده اما چقدر کمن آدمایی که عبرت برایشون غفلت نیست، عبرت برایشون عبرته، واقعا کمن. همین قرآن عبرته، یعنی چی عبرته؟ اینو عبور کنیم. اما خیلی در همین قرآن موندن، یعنی چی موندن؟ این همش به همین الفاظ برمیدن. بگو کلون، این تنوینشو اظهار کن، من عند ربنا. باید قرآن رو درست خوند ها، نمیخوام تو این قسمت ایرادی وارد بکنم، اما گیر کردن تو همین الفاظ یه همون تبدیل عبرت هست به چی؟ به غفلت. کتاب عبرت این قرآن بشود کتاب غفلت، سرگرمی. آیه 14 رو دقت کنید، چه آیه عجیبه، معارف عجیبی از این آیه استفاده میشه که انشاءالله بعد توی ردیف معارف کار میکنیم. زین للناس حب و شهوات، یک حب و شهواتی هست، یک تزیین و شهوات. حب و شهوات طبیعی است، خداوند سرشت ما رو با حب و شهوات عجین کرده، چرا که حب و شهوات سازوکار چیه؟ کمال بشره. ولی مواظب باشیم، مواظب باشیم این حب و شهواتی که سازوکار کمال بشر است باعث نشود تو رو عبد و شهوات کند. حب و شهوات آری، عبد و شهوات هرگز. علاقه طبیعی به مادیات اسیر شهواتت نکنند، و این آفت هست تو حب و شهوات که انسان به مرور بشه عبد و شهوات. چطوری از کجای آیه استفاده کردیم که حب و شهوات ساز و کار کمال بشره؟ چون در آخر آیه میفهمد ذالک متاع الحیات دنیا، این حب و شهوات این متاع زندگی دنیاست، سرمایه زندگی در دنیا اینه، سرمایه است. خب زندگی دنیا مگه نه اینه که مزه آخرته؟ زندگی دنیا مزه آخرته. وقت سرمایه این زندگی دنیا هم چیه؟ حب و شهوات. پس حب و شهوات مزه آخرت میتونه باشه، میتونه باشه، به شرطی که انسان عبد و شهوات نشه. حب و شهوات میتونه مزه آخرت باشه تا اون زمانی که عبد و شهوات نشدی. آیه 17 آیه خیلی قابل توجه نکنین. تو آیه 15 خداوند متعال فرمود والله بصیرون بل عباد، خدا بندگان خوب را خوب میشناسد، بندگان خوب را خوب میشناسد، والله بصیر بال عباد. بعد در آیه 16 مناجات بندگان خوب معرفی شد که بندگان خوب مناجاتشون، چون که یقولون مناجات همیشگیشون اینه ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، علی رغم همه کاری خوبی که انجام دادن اما همش دغدغه دارن که نکنه گناه کرده باشن، نکنه یک خطای از اونا سر زده باشه، میگن خدای ما رو بیاموز، همش تقاضای مغفرت دارن. خب بعد تو آیه 17 این بندگان خوب فهرست خصلت‌های اخلاقیشون، خصلت‌های رفتاریشون، فهرستش بیان شده در قالب 5 واژه: 1 الصابرین، 2 الصادقین، 3 القانتین، 4 المنفقین، 5 المستغفرین بالاسحار. الصابرین بندگان خدا اهل مقاومتند، نفرمود الذین صبروا، دقت کنید ها، یا الذین یصبرون، نه بعد چی فرمود؟ از صابرین، یعنی تو وجود اینها مقاومت، صبوری، شکست ناپذیری، خستگی ناپذیری در وجود اینها شکل گرفته. از صابرین و صادقین اهل صداقت، باز نفهمود الذین یصدقون یا الذین صدقو، صداقت در وجود اینها شکل گرفته. القانتین، قانتین با تای دو نقطه به معنی اطاعت، با تای دستدار به معنی قنوط با... چیه؟ قنوط با تای دستدار یعنی یأس. لا تقنطوا من رحمت الله، لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نشوید از رحمت خداوند. و قانتین چه اطاعتی رو میگن؟ اطاعت تو هم با رغبت رو میگن، اطاعت شائقانه رو میگن قنوط. خب ویژگی بعدی بندگان خداوند که تو این آیه ازشون یاد شده این که تو وجود اینا اطاعت شائقانه و با رغبت شکل گرفته. والمنفقین، منفقین چیه؟ انفاق کنندگان، سخاوت. والمستغفرین بالاسحار، مناجات سحری. مناجات سحرگاهان که خود المستغفرین بالاسحار یک جمله کلیدی جداگانه از خودش، و به نظر میرسه که این بندگان خدا انرژیشون رو از همین پایین فاکتور دریافت میکنن، این از همین استغفار سحرگاه، از برکت استغفار سحرگاه به مقاومت و صداقت و اطاعت و سخاوت دست یافتند. اینو چگونه ادعا میکنیم؟ از خود قرآن میفهمیم. کدوم آیه قرآن؟ و من اللیل، از اون آیه که ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا، بعدش و اقوم قیلا. وطئ، وطئ گام گذاردن رو میگن وطئ، قدم برداشتن. قیلا اینو گفتار، پس قدم برداشتن شد رفتار، قیل چی؟ گفتار. خب آیا دوست داریم روز که میشه رفتار و گفتارمون اقوم باشد، اشد باشد، مستقیم تر باشد؟ بله دوست داریم. رایش اینه که ناشعه لیل را فراموش نکنیم. ناشعه لیل چیه؟ فرمودن مناجات نیمه شب ناشعه لیل است. ناشعه این پدیده، پدیده، پدیده شب، پدیده ای که آن پدیده در شب اتفاق می افتد، مناجات نیمه شب، المستغفرین بالاسحار. بله عزیزی اینجوری می فرمودن که نصف شب پاشو با خدا مناجات کن، بعد دقیقا روز دستو میگیرن دقیقا هدایتت میکنن کجا برو کجا نرو چی بگو چی نگو، نسخه برات میگیرن. نصف شب زمانیست که هر کس دردی دارد، درد جسمی یا روحی، پاشه و نسخه دریافت کند. این که میگه بالا نصف پاشه، عرض کردیم مکرر، الزاماً معناش این نیست که یعنی پاشیم وضو بگیریم دو ساعت سه ساعت مناجات و قنوت و نه، ولو به همون که انسان دراز کشیده یک لحظه احساس میکنه بیدار شد، بعد میبینه نه هنوز تا وقت نماز خیلی مونده، همونجا یک یا الله بگه، همون میشه المستغفرین بالاسحار، یک استغفر الله ربی و اتوب الیه بگه، یک الهی العفو بگه، خلاصه با خدای خودش لحظاتی رو خلوت کند. این یک مصداقی از مناجات سحری میشه. بعد خود آدم روز احساس میکنه ها، خود انسان روز احساس میکنه که این مناجات نیمه شبش چگونه الان پشتوانه رفتار و برخوردها و صحبتها و نشست و برخاست صحیح اویه. آیه 18 در نظام عالم یکتایی خدا رو مشاهده کن. بی آیه میگن آیه شهید الله، از آیاتی که خیلی جاها در کلمات معصومین خوندن سفارش شده، از جمله به عنوان تعقیبات: شهد الله انه لا اله الا هو بل ملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. خب خداوند گواه است. گواه چیه؟ انه لا اله الا هو، خداوند بر یکتایی خودش گواه است. ملائکه هم گواهند، اولو العلم هم گواهند. خب خدا یکتایی خودش چگونه گواهی میده؟ به همین که میگه لا اله الا الله اینجوری گواهی میده؟ این یک احتماله. یک احتمال دیگه هم اینه: قائما بالقسط، یعنی خدا با اون قسط و نظمی که تو این عالم برقرار کرده ها یکتایی خودش را نیز گواهی داده. چگونه قسط و نظم عالم نشان و گواه یکتایی خداوند است؟ وقتی شما در یک جای یک نظم دقیقی مشاهده کنین، متوجه میشین که ناظم یکیه. چون اگر ناظم دوتا باشه ها، اگر آشپز دوتا باشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ آش یا شو یا بینمک. اگر ناظم این عالم دوتا باشه، دیروز عرض کردیم در سوره شریفه مؤمنون: لو کان معه آلهتون ها الهون اذن لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعضین. یا این که میگی ناظم دوتاست، در عرض خدا و در دول خدا. اگه در عرض خدا منظورته، خب معنیش اینه که تو عالم دوتا نظم باشه، نه یک نظم. ولی ما میبینیم تو عالم یک نظم حکم فرماست. و اگر در طول خدا منظورته، یه همون یک یگانگیست، یک تاپرستیست. در نظم عالم یک تایی خدا رو مشاهده کن. یعنی وقتی به نظم هستی نگاه میکنی، پی میبری به یگانگی هستی بخش. آیه شریفه 19 ان الدین عند الله الاسلام، حقیقت دین، اصل و جان دین چیه؟ ها؟ تسلیم بودن در برابر خداوند. اصل دینداری اینه که آدم در برابر خدا تسلیم باشه. یعنی چی؟ یعنی این که چرا این کارو میکنی؟ چون فایده برام داره؟ چون ضرر نداره؟ چون از یه خطر پیشگیری میکنه؟ نه نه، اینا همه ممکنه باشه توش، اما چرا این کارو انجام میدی؟ چون خدا فرموده، چون پیامبر فرموده. خب این که میشه کورکورانه بگیم این کارو میکنیم چون همچی فایده ای داره که بهتره که. بگیم آخر وقتی قراره برای انجام یک کاری دلیل بیاریم، دلیلمون هرچی قوی تر باشه بهتره. خب حالا وقتی که میخوام بگیم چرا این کارو انجام میدیم، بگیم فلان انسان ناقص العلم ناقص العقل گفته، این مستدلتر و منطقی تر و پشتوانه قوی تر داره؟ یا بگیم چون خدا که خالق عقل است گفته، چون پیامبر که عقل کل است گفته؟ ان الدین عند الله الاسلام، بیاد این جمله امام آدم میفته که میفهمدم من که مسواک میزنم میدونم مسواک زدن در بهداشت دهان و دندان تأثیر داره، اما من که مسواک میزنم به دلیل موضوع بهداشتیش نیست. مقصود من از مسواک زدن اطاعت امر پیغمبر است. این میشه ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم بودن در برابر خدا و اولیاء خدا حقیقت دینه. و اصلا تمام این احکام و اخلاق و عقاید دینی، خواهر من، برای اینه که این تسلیم بودن را، این سلم را، این تعبد را، این بیچون و چرا بودن در برابر خدا و اولیاء خدا رو در ما شکل بدن. تمام آیات قرآن از اول تا آخرش، تمام دستورات اهل بیت برای اینه که ما رو قدم به قدم برسن به چه نقطه‌ای؟ ها؟ به نقطه‌ای که در برابر خدا چی باشیم؟ کلمیت بین یدی القصال، کلمیت بین یدی القصال. تسلیم اینه. ببینید میت دست قصال، قصال هی چرخش میده میچرخه، هی از این ور میچرخه، پاشو بلند میکنه بلند میشه. اینو نیست که همتا بخواد پاشو بلند کنه این مقاومت کنه، بگه نه برای چی بلند کنم؟ با ما بگو بیرم اول من توجیه کن. نه، پاشو بلند میکنه. انسان در برابر خدا و اولیاء خدا بشود کلمیت بین یدی القصال. بعد چقدر از زندگیش لذت میبره. بعد تو گودی قصرگاه هم میگه الهی ها رزن به رزاک تسلیمن لعمرک. بعد اون لحظه هم که طفل شش ماهشو رو دستش میگیره در حالی که از گلوی این طفل خون میزنه بیرون، میگه الهی هونون علی ما نزلبی انهو به این الله. یا حالا الهی اولش نداره، هونون علی ما نزلبی انهو به این الله، چون در محضر خداست برای من قابل تحمل است، بلکه آسان است، متسلیم اوییم. او برای ما چی میخواد؟ یقینا اون چی او برای ما میخواد بهترین گزینه است، بهتر از او نمیشه. خب کسی به این رسیده باشه که اون چی خدا برای او میخواد بهترین گزینه است، این دیگه چه شکی چه تردیدی داشته باشه که بخواد دنبال تحقیق بره؟ دیگه اصل تحقیق همینه. ببینید ان الدین عند الله الاسلام، یکی از جمله هایی که کاندیدا برای اون پروژه انتخاب یک جمله از قرآن میتونه باشه اینه، ان الدین عند الله الاسلام. خیلی این جمله خیلی چشم و دل منو گرفته. حالا ان شاءالله میرسیم در بحث معارف ببینیم این جمله چه عمقی داره، چه ارتباطی این جمله با ظهور امام زمان داره. شما می‌رسید بعدا. آیه 21 تجلیل از عدالت خواهان در ردیف انبیا، تجلیل از کسانی که امر به معروف می‌کنند، اونم معروفی از عظیم در ردیف انبیا. دید خدای متعال میفرماید که اینا پیغمبرا رو کشتند، آمرین به معروف رو هم کشتند. عظمت امر به معروف رو نشون میده و عظمت آمر به معروف که خدای میفرماید یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. بله، آیه 24 دو جمله از این آیه انتخاب شده. بخش اول آیه این است که نجات پرستی یهود تا جایی که این نجات پرستی رو در قیامت هم میگن تجلی داره. چی میگن یهود؟ میگن لن تمسن النار الا ایاما معدودات. نجات یهود آتش ابدا ابدا، آتش بر فرضاً به گناهکاران ما برسه این مدت کوتاهیه، و الا ما اصلا بهشت مال ماه. تفکر یهودی، اون تفکری که به مجرد منتسب بودن به یک نژاد یا به مجرد منتسب بودن حتی به یک مذهب خود را در برابر آتش بیمه بداند، این تفکر به مجرد اینکه اسم شیعه است بگه من در برابر آتش بیمه هستم چون اسم من شیعه است، چون اسم من محب اهل البیت، ابدا در برابر آتش من بیمه ام. این تفکر تفکر چیه؟ تفکر یهود. بنابراین این اشکال وارد نمیشه به تفکر تشیع که بابا شیعه هایم که همچه عقیده دارن، اونا هم میگن که شیعه تو جهنم نمیسوزه، اونا هم میگن که محب اهل بیت تو جهنم نمیسوزه. جواب، کی گفته که محب اهل بیت محب ادعایی نمیسوزه؟ کی گفته؟ کی گفته که شیعه ادعایی این همین که من منتسب باشم تو شناسنامه باشه من شیعه‌ام، به من بگن این شیعه است این سنی نیست، همین اسم شیعه کی گفته عامل نجاته؟ اسم محب کی گفته عامل نجاته؟ یهود صرف این که یهود بودن میگفتن که این عامل نجات ماست. لن تمسن نار الا ایاما معدودات. نه تفکر شیعه نیست، اتفاقا این تفکر محکوم است در مکتب اهل بیت که کسی ادعای تشیع کنه و به همین ادعا دل خوش کنه برای نجات. به خاطر همین امامان معصوم خیلی تأکید داشتن برای اینکه کلمه شیعه رو محبانشون با دقت به کار بگیرن، نه همینطوری رو سرگرمی. گویی می آمدن خدمت امامان معصوم و می گفتن که ما شیعه شما هستیم، حضرات معصومین با اینا خیلی سخت برخورد میکردن. در یک قضیه من میخوندم که امام رضا علیه السلام وقتی در خراسان بودن یه جمعی از دوستانشون از مثلا شهرهای مختلف آمدن برای دیدار با امام، آمدن دم در تقاضای ملاقات کردن، تو تقاضای ملاقاتشون این جمله رو گفتن، گفتن انا شیعت و علی، ما یک جمعی از شیعان امیرالمومنین هستیم. اون خادم آمد به امام گفت آقا یک عده دم در اینجوری میگن. امام فرمودن که انا مشغول فصرف هم، من کار دارم منصرفشون کن. یه امام اینا رو منصرف کرد رفتن. فردا دوباره به آمدن گفتن انا شیعت و علی، باز امام همون حرف روز قبل رو گفتن، یعنی جوری اینا رو منصرف کرد. روز سه آمدن، چهار آمدن، پنج آمدن، کم کم بهشون گفت بابا امام میگه من کار دارم. شش آمدن، ده آمدن، همینجور برین جلو برین جلو، هر روز آمدن 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 تا 60 روز. خیلی مقاومت داشتن. روز 60م، روز 61م یا 60م که بهشون گفته شد انا مشغول فصفهم، گفتن خیلی خوب ما میریم. اما میریم تو بیابونا، به شهرمون نمیریم. ما شهرمون میاد بریم تو شهرمون، مردم میان از همون اول از ما سوال میکنن که آقا چی فرمودن، ما چی بگیم؟ بگیم ما رو اصلا راه ندادن تو؟ امام گفتن حالا بگو بیان تو. وقتی کارشون به استخوان رسید ها، سیجعل الله بعد اسرن چی؟ یسرا. اینا آمدن تو، بعد گره کردن که آقا ما دو ماه معطلیم، چرا شما اجازه نمیدین بیم تو؟ امام به این آیه اشاره کردن که ما اصابتکم من مصیبتن سبب ما کسبت، یا ما اصابتکم من مصیبتن سبب ما کسبت ایدیکم. این هر گرفتاری و بلایی که به شما میرسه نشته اعمال خودتونه. اینا گفتن آقا مگه ما چیکار کردیم؟ ما تو این دو ماه فقط آمدیم عرض کردیم که انا شیعت و علی. فهمون همین، همین که گفتیم انا شیعت و علی، انما شیعت و الحسن و الحسین و سلمان و مقداد و محمد ابن ابی بکر، شیعه علی اینا هم. وقتی میگین انا شیعت و علی، یعنی ما توی ردیفه، تو ردیفه اینا این، حسن، حسین، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار یاسر، اینا تدیف، اینا مالک اشتهر. بعد حضرت دیدن خب اینا دارن مطلب رو میگیرن، متنبه شدن. خب حالا راه نوازشه، وقت نوازشه. گفتن خب البته اگر بگید ما محب شماییم، ما شما رو دوست داریم و ما محب محبان شماییم، قبول میکنیم. اینو فوراً درسی که از امام گرفته بودن ارائه دادن. اون وقتی هم که امام نام چند نفر از شیعیان هست امیر رو بردن، یک دو سه تا ویژگی گفتن، ویژگی خطکش. اینا بدون واقعه چرا؟ چرا اونا شیعه هستن و اونا شیعه نیستن؟ بعد یکی از ویژگی‌ها این بود، فرمود همون کسانی که بجا سخن گفتند، بجا سکوت کردند. خیلی عجیبه ها. از مهمترین امتیازات و مختصات شیعه چیه؟ سخن و سکوت بجا و پرهیز شدید از سخن و سکوت بیجا. بعد اینا گفتن آقا از این به بعد همون جوری که مولای ما به ما آموخت میگوییم محب شماییم و محب محبان شماییم. آنچنان امام رضا از این لحظه وضع عوض کردن و برخود رو عوض کردن، با یکی یکی اینا معانقه کردن، تو محلشون گرفتن، نوازششون کردن. بعد فرمودن چون شما از این خطا توبه کردین، خداوند همه گناهانتون رو آمرزید. از کدوم خطا توبه کردن؟ بگین. از این که بگوین ما شیعه این توبه کردن. مگه گناه هست توبه هم دارد؟ اون وقتی کسی از این گناه توبه کنه، خدا همه گناه هم دیگه هم میامرزه. چه گناه خطرناکیه که وقتی از این گناه توبه کردین انگار همه گناه هم پاک شده. خب بله بله، کلمه شیعه، شیعه که همزه علیکی نیست که. شیعه بودن یه جور مسئولیت هست. شیعه علی ابن ابی طالب چی؟ با غیر شیعه چه فرقی میکنه؟ فرقی فقط توی همین شیعه و عینو هه؟ نه، فرمود شیعتنا من شیعنا. خیلی قشنگ ها، شیعتنا من شیعنا. شیعه ما کسی است که دنبال رو به ما باشه. اون خانم به توصیه شوهرش یه روز که اومد خدمت فاطمه زهرا علیها السلام برای درس تفسیری بود تا چیز دیگه، از فاطمه زهرا به توصیه شوهرش سوال کرد که آیا شوهر من از شیعیان شما هست یا نیست؟ اون مرده گویا فکر میکرد که اسم شیعیان توی یک لیستی نزد این خاندان موجوده. بعد فاطمه زهرا به اون لیست نگاه میکنن، میگن هست یا نیست. ولی فاطمه زهرا علیها السلام یک کار دیگه انجام دادن و اون کار دیگه این بود که گفتن بهش بگو اگه هر چی ما میگیم به حرف میکنی شیعه ما هستی و الا نیستی. یعنی یه جوابی دادن که اون جواب به درد همه آدمایی که دغدغه دارن بدونن آیا شیعه این خاندان هستن یا نیستن به درد همشون میخوره. یه خطکشی که با یه خطکش همه میتونن اندازه‌گیری بکنن خودشون رو، ببینن به اندازه شیعه هستن یا نیستن. اگه هر چی ما میگیم به حرف میکنی شیعه ما هستی و الا فلا. این خانم آمد به شوهرش گفت بله، سوالی که شما داشتین حضرت پاسخ گفتن، پاسخ هم این بود. این مرتبه به هم ریخت، چون تو محاسباتش اینجوری فکر میکرد که انسان اگر شیعه باشد اهل بهشت است و الا اهل دوزخ است. خیلی ناراحت شد، خیلی آشفته حال و به هم ریخته، و به جوری که این زن مجبور شد بیاد نزد فاطمه زهرا و حالت آشفته شوهرش رو اونجا منعکس بکنه و از حضرت کمک بخواد. فاطمه زهرا سلام الله علیها فکر مرده رو انگار اصلاح کردن به وسیله همسرش، که نه، اونجوری که او فکر کرده نیست، که یا شیعه باش و اهل بهشت و یا دوزخی. نه، یک گروه سومی هم هستن که اونم اهل بهشتن. اونا چی اسمشون؟ محبان، دوستان این خاندان. خب چه فرقی بین محبان و شیعیان؟ فرقشون همینه، شیعه هرچی که این خانواده میگن به حرف میکنه، ولی محب یکم به حرف میکنه یکم به حرف میکنه. با همون چشمی که برای امام حسین عشق میریزه، با همون چشم هم باید گناه میکنه، با همون گوشی که لذت میبره از کلمات معصومین، با همون گوش غیبت هم گوش میده، با همون زبان، با همون عزا و جواره. خلاصه همینطوری، یکی به نعلایی که به میخ کش داروباری زبان میکنه، ولی بالاخره این محبته هست تو دلش. یعنی این آلودگیاش اونقدر نیست که محبت رو ریشه کن کنه. این هم اهل نجات بالاخره. ولی کی؟ دقت کنید، نه به تفکر یهود که لن تمسن النار الا ایاما معدوده، نه، با دقت، خوب دقت کنید. بعد حضرت اشاره کردن به این که این آدم ها رو با یه فیلترهای خداوند متعال تصفیه میکنه، چون بهشت خانه آدم های مریض که نیست، بهشت دار و سلامه، دار و سلام قرآن میگه دیگه، دار و سلام. پس آدمایی که مریض گناهن بود قبل از آمدن به این خانه انسانها و افراد تندرست سالم قبلا معالجه بشن. خب چگونه؟ یه عده از اینها با این گرفتاری های دنیوی معالجه میشن، تو گرفتاری دنیوی آنچنان فشار بهشون وارد میشه که این قشهاشون و این ناخالصی هاشون تمام میشه. اگر گناه اینها بیش از این بود که با فشارهای دنیوی ناب و خالص بشن، با سخت جان کندن ناب میشن. اگر گناهانشون بیش از اینها بود، با فشار دنیوی ناب نشد، با سخت جان کندن هم ناب نشد، با عذاب عالم برزخ ناب و خالص میشه. اگر گناهش بیش از اینها بود، با معطلی قیامت ناب میشه. و اگر هیچ کدوم از این چهار تا فیلتر نتونست این انسان آلوده رو تصفیه کنه، نوبت میرسه به کجا؟ فی طبق الاعلا من جهنم، طبقه بالای جهنم مال این افرادی. البته نه که مخلط، نه، تا اون زمانی که این بیماریشون چی بشه؟ معالجه بشه. جهنم بیمارستان قیامته، جو آدمای بیماره. بعضیا بیماریشون تمام وجودشون رو گرفته، قابل معالجه نیست، اینا برای ابد تو جهنم میمونن. اما بعضیا نه، قابل معالجه است. یک نقطه روشن تو وجودشون هست به نام محبت اهل البیت. البته دقیق داشته باشید، گناه بدترین خوره محبت اهل البیت. گناه ای که ما فرض کردیم گناهاش اونقدر زیاده اینجا میرسه، یعنی بالاخره یک ذره از این محبت اهل بیت رو هم با خودش داشته ها. و الا اگر نداشته باشه چیزی که هیچ جایگاهی و هیچ تکیگاهی برای نجات تو وجودش پیدا نمیشه. همین آیه 24 رو دقت کنید، یک نقطه از آیه 19 فراموش شد، اونم اول اشاره کنم. ببین 24، تو آیه 19 میفهمد و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. خب اگر دین نزد خدا تسلیم است، دین واقعی اینه، تسلیم امر خدا بودن، پس دیگه اختلافات دینی چیه؟ تفرقه‌های مذهبی چیه؟ همه تسلیم امر خدا باشیم دیگه. امر خدا که ستر میشه که تفرقه های مذهبی و اختلافات دینی ریشش حسودی، نقطه ضعف اخلاقی. حسودی کیا؟ علما. حالا کلمه علما که میگیم، ممکنه این کلمه یک بار و یک مفهوم خاصی داشته باشه تو ذهنها، اینجوری بگیم دانایان دین. مید؟ اختلاف نکردن کسانی که به آنان کتاب داده شد مگر اینکه جاءهم العلم، این دقیقا فهمیدن حق چیه باطل چیه، دقیقا فهمیدن که این پیغمبر پیغمبره، واقعا همونی که تورات و انجیل وعده ظهورش را داده بود، این خودشه، دقیق خودشه. یعرفونه و کما یعرفونه ابناءهم، دقیقا فهمید بابا این بند خدا، این شخص، فهمید این رفیقش که قبلا با هم همکلاس بودن، این الان شایسته است که تو این جایگاه باشه. اما باز نشست پشت سرش صفه گذاشت که نه بابا، این سواد نداره، این باری نداره، ما با هم دیگه زمانی بازی میکردیم، با هم فوتبال بازی میکردیم، من میشستم کیه، این همکلاس ما بوده، خلاصه یه جوری میخواست تخریب کنه چهره او رو. چرا؟ بغیاً بینهم، از روی حسادت. خب و اما نکته دوم تو آیه 24 رو دقت کنید، نکته دوم اینه قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. این موجود دوپا عجب موجودی است که اسمش انسان است. چرا عجب موجودی است؟ چون خودش رو هم فریب میده. اینقدر هنرمنده که حتی سر خودش هم مثل کلا بزنه. من معمولا مثال او بند خدایی رو میذارم که سر کوچه واسطه بود، میخواست مردم رو دست بندازه، میگفت آقایون آخر کوچه شده بیدن، بعد ملت همه میرفتن آخر کوچه، اتفاقا کسی هم بر نمیگشت. بعد یک نیم ساعت سرابی که وایستاد اونجا به خودش گفت نکنه واقعا شله میدن، خودم رفت آخر کوچه. و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، یعنی دروغ خودش رو خودش باور کرد. فریب وجدان، این موجود دوپا خودش رو هم میتونه فریب بده. اول دروغی میگه، بعد اونقدر این دروغ رو تکرار میکنه که تو وجود خودش باور نسبت به این دروغ شکل میگیره. اینقدر این انسان موجود عجیبی است. ای خدای مهربان، توفیق بهتر استفاده بردن از فرصتهای عمرمون رو به ویژه انس با آیات نجات بخش و روشنگر کلامت رو به ما عنایت بفرما. ای خدای مهربان، به ما گفتن که عین المعمل احیاء الکتاب و حدوده، کجاست اون آقایی که آرزومندان همه جایی و همه گانی شدن قرآن چشم امیدشون به او دوخته است؟ یعنی اینکه امام زمان که بیان، کار امام زمان اینه که قرآن رو اجرایی میکنن، قرآن رو عملی میکنن، قرآن رو نسخه زندگی آدم ها قرار میدن. خدای به ما توفیق بده قبل از اینکه حضرت تشریف بیارن، تا جایی که در توانمون هست قرآن رو تو زندگیمون اجرایی بکنیم، که وقتی امام زمان میان ما با برنامه امام زمان بیگانه نباشیم. شد یک علت مخالفت جمعی از مذهبی ها، مثلا از مسلمان ها، از مسجدی ها با امام زمان علیه السلام همین باشه که اینا با برنامه امام زمان بیگانند، این با قرآن بیگانند. خدایا گذشتگانمون، شهدامون، امام عزیزمون، گذشتگان از این جمع، از این بیت با مولامون ابی عبدالله محشور فرما. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. ای خدای مهربان، حلاوت انس با کلامت را روز افزون به کام جانمون بچشان. ای خدای مهربان، ما را از مستقصرین بالاسحار قرار بده. ای خدای مهربان، توفیق مناجات و راز و نیاز به ویژه در این شبهای جمعه را به ما عطا بفرما. یا ارحم الراحمین، بیماری هامون مخصوصا اونهایی که دلشون بیمار است شفاعتا کن. ما رو مدیون بچه هامون ممیران، ما رو مدیون بچه هامون محشور مکن. در قیامت ما رو از شفاعت اهل البیت بهره مند فرما. این مجالسمون برای دنیا زمینه سعادت، برای عالم دیگرمون ذخیره شفاعت قرار بده. خدمت گزاران دلسوز اسلام و نظام مقدس اسلامی در پناه امام زمان از بلاها حفظ فرما. دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی به ویژه صهیونیست های جنایتکار، یا الله به آتش غضبت بسوزان. حقدارانمون مخصوصا والدین از ما راضی، در اداء حقوقشون یاریمون بفرما. این مجالس مایه پر کردن اوقات فراغت نه، بلکه مایه پر ثمر کردن اوقات فراغت قرار بده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و علی